ولی حالا متاسفانه یا نمیدونم چی بگم، ولی متاسفانه توی ایران به این صورت نیست. اقامتگاه بومگردی حالا یا خوشبختانه بسیار از نظر هزینه اقامت پایین تر از هتل ها هستن. مثلا توی شهر شیراز الان نرخی که برای اقامتگاه بومگرد گذاشته شده حالا از 60,000 تومان شروع میشه تا 75,000 تومان. به نظر من این قیمت بسیار عالیه و هم از بودهای مختلف میتونیم نگاه کنیم. از اولین بود اینه که خونه های تاریخی که توی بافت‌های قدیم وجود داشتن و مجوز تخریب و بازسازی ها به راحتی به توسط شهرداری داده میشد. خونه های قاجاری، خونه های پهلوی، خونه هایی که کاملا آینه کاری بودن و واقعا حیف بود و ما میدیدیم توی چند سال قبل از احساس اقامتگاه بومگردی چقدر راحت خونه ها تخریب میشد، تبدیل به حالا مجتمعهای تنگین طبقه شد. این خونه ها حفظ شدن. با این قیمت ها حالا مسافرینی که واقعا ارزششون نمیرسید و توان مالی هتل رفتن رو نداشتن، ما بسیار از مسافرامونمون هستن که حالا بدون تعارف و چادر سفر میکنن. این دوستان میتونن بیان توی اقامتگاه بومگردی باشن، از خدمات حالا اقامتگاه بومگردی استفاده کنن، از غذاهای محلی استفاده کنن و مواردی که حالا من دونا اشاره کردم.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون خانم فرمانی. آدینه خور براتون آرزو میکنم.
ممنون، متشکرم.
روزتون بخیر. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت.
ممنون، خدا نگهدارتون.
کنارت میمونم اگه این سفره زیاده، اگه صبح مهربون لبخند تو رو قشنگی های دنیا نمیدم. پاشو رویای گلا رو تازه کن، زیر تا بیوونه آبی نو دست بزن به پرده رو به حیات، پا بذار رو خواب سنگای سبون، چشا بارونه چراغ و پنجرت، بوی بیداری میاد از همه جا، آب زندگی بذار و وانکن برای بسته رو بی اسم خدا. دنیا بیدار تو هم حوصله کن، پر نازو که پرنده رو به دست روون لبخند رو بگیر، پای صحبت شکوفه ها بشین، پای صحبت شکوفه ها بشین. پاشو رویای گلا رو تازه کن، زیر تاق ایوون آبی اون دست بزن به پرده رو به حیات، پا بذار رو خواب سنگای سبون، چشا بارونه چراغ و پنجرت، بوی بیداری میاد از همه جا، آب زنده زار و وانه کن درای بسته رو بی اسم خدا.
ساعت 11:35 دقیقه است. نیمروزتون بخیر. همچنان همراه شما هستیم با کافه نیمروز رادیو فرهنگ. روز خواستیم شما از تجربیاتتون در خانه های بومگردی در ایران بگین، تجربیات و خاطرات خوب سفرهاتون و اقامتهاتون در همین خانه های بومگردی. همچنان با ما همراه باشید از طریق سامانه یه پیامکمون 3558 و دو شماره تلفن مستقیم که در اختیارتون هست 2204852258800. ما منتظر شنیدن صدای شما هستیم. خب یکی دیگه از مهمانان محترممون همینک همراه ما هست، مدیر یکی از خانه‌های بومگردی. آقای مهین روستا، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به کافه امروز رادیو فرهنگ.
من سلام می‌کنم، درود بر شما و هموطنان عزیز.
سپاسگزارم.
آقای مهین روستا سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم و خوشحالم که با شما صحبت می‌کنم. چون شما به هر حال دیگه مدیر یک خانه بومگردی هستین، الان خب با کسانی صحبت کردیم که شاید خیلی مستقیم درگیر این موضوع نبودن، ولی با شما که میخوایم صحبت بکنیم اتفاقا میخوایم بریم سراغ این موضوع که به هر حال خانه‌های بومگردی یک موضوعیست و یک پدیده است که خیلی مثلا پیشینه زیادی نداره، توی همین چند سال بیشتر رونق پیدا کرد و به همین خاطر هنوز به اصطلاح بعضیا باش یا خطاهاش یا اشتباهاش یا مشکلاتش آسیب‌هاش هنوز خیلی در نیومده، یا اگر در اومده خیلی در واقع بهش پرداخته نشده. خواستم از زبان شما بشنوم ببینم که شما مدیر یک خانه بومگردی هستید، الان فکر میکنید که باید چیکار بکنیم، چه مشکلات و چه چالش هایی این خانه بومگردی دارن؟
ببینید، من ترجیح میدم که ابتدا یه تعریفی داشتیم.
بله، چه بهتر، بفرمایید.
که اصلا خانه بومگردی به چه دلیل به وجود اومدن؟ بله، در دنیا بفرمایید. به چه دلیل ایجاد شدن؟ که خب تقریبا برمیگرده به دهه اینات که به خاطر گرمایش زمین و در واقع گازهای گلخانه‌ای فراوانی که به خاطر فعالیت مختلف تولید میشه، بنا میشه که خانه‌هایی در واقع به وجود بیان که اینها استاندارد منطقه خودش باشن به لحاظ زیستی و اینکه آسیب کمتری به محیط زیست داشته باشن. بنابراین تمرکز روی اکو بودن این این ساختمان هاست در واقع.
بله،
و تعبیر از این خانه های بومگردی تعبیر میشه به اکولوژی، یعنی باید در واقع به لحاظ زیستی، به لحاظ کاهش پرت مصرف انرژی، آب، بحث حفظ و در واقع نگهداری محیط زیست و فرهنگ مردم باید استاندارد و خطکش منطقه خودشون باشن.
بله.
خب چالشی که اگر من بپرسی چالش یا حالا مسئله‌ای که کمتر به اون در واقع تو این خانه های بومگردی پرداخته شده، اون در واقع بحث زیستی قضیه است.
بله دقیقا،
یعنی این که این خانه باید در واقع یک خطکش و یک استاندارد تمام عیار منطقه خودشون باشن در مصرف آب و انرژی، در واقع خطکش منطقه باشن. بله. و همچنین در جذب مشارکت محلی، چون هدف تأمین مشارکت محلی برای انجام این دو سناریو هستش، چه بحث فرهنگی باشه چه بحث زیستی.
بله، این مشارکت محلی که گفتیم مثلا میتونه شامل در واقع دخل کردن خیلی ها در واقع محصولاتی که لازمه یه مدیریت اونجاست، یعنی مثلا فرض کن تولید خوراکی ها میتونه شامل اینا باشه.
ببینید، من یه نکته دیگه خدمت شما بگم که این سوال شما بله توش مطرح هست. ببینید، یکی از استانداردها مثلا این هستش که این اقامتگاه بومگردی باید تا شعاع 20 کیلومتری از جایی که مستقر هستن، هر کسی، هر شخصی که هنرمند هست، صنایع دستی تولید میکنه، تو کشاورزی حرفی برای گفتن داره یا مدیریتی کشاورزی میکنه که در مصرف باز آب و انرژی در واقع به بهینه اجرا میکنه، تولید میکنه، یا فرض کن موسیقی منطقه، موسیقی محلی منطقه، اینها در واقع باید تبدیل به کار اقامتگاه، اون چیزی که در واقع این اقامتگاه ها رو متفاوت میکنه از جاهایی مثل هتل یا اقامتگاه دیگه، این هست. این دو تا بحثه.
بله،
یعنی هیچ هتلی نمیرید که ببینید اون صاحب هتل بیاد با شما با مسافر بشینه صحبت کنه، از فرهنگ منطقه بگه، از محیط زیست و از شکلی هایی که توی محیط زیست وجود داره و همچنین از به اصطلاح این آیین و رسوم مردم منطقه و ترجیحاً اون قسمت که به این دوتا بخش که وافه میکنه. بنابراین تا شعای 20 کیلومتر این اقامتگاه ها موظفن که تمام این ارکان رو، تمام این در واقع مردمی که توی هر رشته‌ای هم دارن و الگوی منطقه هستن رو معرفی بکنن به عنوان سوژه گردشگری. وقتی که گردشگر منطقه بازدید میکنه، قرار بومگردی بکنه. بله. اینها هستن، اینها پتانسیل و وزنه منطقه هستن که باید شناسونده بشن.
درسته، این در واقع به بنیه‌های اجتماعی یک منطقه هم واقعا کمک میکنه، اینکه ما بتونیم فضایی و کار برای هنرمندان، برای کشاورزان و دیگران فراهم بکنیم.
بله، صد درصد.
بله. حالا بعضی موقع ها این نکته که در مورد در واقع توجه کردن به مسائل زیست محیطی گفت، مثلا الان میگن که استفاده از گوشت خودش مصرف آب رو افزایش میده و در واقع خیلی ها توصیه میکنن که مصرف گوشت کم کنیم، ولی خب تو بعض مناطق ما میدونیم که مثلا استفاده از گوشت و به خصوص کباب مختلف خودش بخشی از رسوم اون منطقه شده. این دوتا چجوری با هم دیگه کنار میان؟
ببینید سوال خب یک دوگانگی توش وجود داره. این سوال هم اینکه از یک طرف خب بالا شما اون در واقع اون خوراک جاذبه خوراکی اون خب بحث زیست محیطی و در واقع اکولوژیست ها و بایولوژیست ها اون کسایی که دانشمند علم زیست هستن گفته میشه که خب برای فرض کنید تولید 1 کیلوگرم گوشت گاو 16000 لیتر آب مصرف میشه و بنابراین ما کشوری هستیم که در منطقه بسیار کم آبی سهمی بریم اصلا توجیه نداره و خب سفارش میشه کم گوشت خاری. خب ببینید این که درست هست، یعنی این که ما بخوایم در واقع چون فعالیت های بومگردی فقط شامل حالا خوراکی که الزاماً توش گوشت باشه هم که نیستش، که ما یه طیفی از این فعالیت ها رو داریم که بخش غذا هم یکی از اون قسمت ها هست، ولی در مجموع به هر حال باید یکی که در واقع متعادل فکر کرد، جانب تعادل رو پیش گرفته. بله. در خود دین اسلام در بسیاری ادیان توصیه شده که به اصطلاح بدن خودتون رو، معده خودتون رو جایگاه در واقع مردار نکنید. این در واقع دلیلش بر همین هست که کمتر گوشت مصرف بشه. بله. در این مورد در واقع خانه های بومگردی خب این در واقع از بحث از زاویه زیست محیطی هم مهم هستش و چه بسا خب در واقع میبینیم که گرایش به گیاهخواری و اینکه گور در واقع کمتر و کمتر بشه خب داره افزایش پیدا میکنه و در کنهش بحث جالبی از بحث منطقی و مفیدی هستش.
درسته. یه نکته هم توی صحبتاتون بود که در واقع من خواستم بهش بپردازم و اون این بحث بود که توی خانه های بومگردی ما صرفا به اینم توجه نکنیم که حالا فقط شکل قضیه رو حفظ کنیم، یعنی احساس میکنیم که یه جایی فقط یه خونه ای باشه، قدیمی باشه، چند تا کوزه و فلان اینا، بلکه اون مناسبات حاکم بر اون خونه بومگردی هم خیلی اهمیت داره، چیزی که مثلا توی هتل ها خیلی در واقع مصرف گرایی اهمیت داره و ما می‌بینیم که این مصرف گرایی چنان ما رو بلعیده که گاهی ممکنه توی این خونه‌های بومگردی هم من دیدم که همچنان مثلا ظروف یک بار مصرف باز جای ثابت خودشون رو داره. من فکر می‌کنم که خونه‌های بومگردی فرصتی هستن که ما یک بار دیگه خودمون رو و در واقع اصلا مناسبات زندگیمون رو بازنگری بکنیم و ببینیم که خیلی چیزا ما رو بلعیدن، باید از دهانشون بیایم بیرون.
نکته بسیار مهمی اشاره کردید. ببینید این ارکانی که به این خانه ها تحت عنوان اکولوژ ها وارده ارکان بسیار جالب و دوستدار محیط زیست و دوستدار فرهنگ هست. بله. موردی که شما اشاره کردید بله، در خیلی رستوران ها، خیلی از هتل ها که بسیار معروف هم هستن میبینید که ظروف یک بار مصرف خیلی مصرف میشه. بله. اما اگر شما در خانه بومگردی اگر دیدید ظروف یک بار مصرف داره در واقع مصرف میشه برای میهمان، خب این اصلا را مسیر رو داره اشتباه میره. یعنی ببینید تو در خانه‌های بومگردی مهمان ها حق مطالبه گری دارن، یعنی اگر میبینن که یک چیزی برخلاف اون ارکان و اون در دانشی که توی این اکولوژ ها یا بومگرد ها باید باشه در خلاف اون داره انجام میشه، میتونن مطالبه گری بکنن از اون کسی که صاحب اون مجموعه هستش که شما چرا این کارو میکنید.
آخه اون مثلا ظروف یک بار مصرف گاهی مطالبه خود مشتری هاست، یعنی ممکنه مثلا احتمالاً تبشون نگیره، نمیدونم چه جوریه که گاهی خودشون مطالبه میکنن.
خب ببینید باز من ترجیح میدم که بیشتر از روی این ارکان و استانداردها با شما صحبت بکنم.
بله.
خود در خانه بومگردی یا همون اکولوشا وقتی مهمان وارد میشه، وقتی مهمان در واقع پذیرش میشه، اون در واقع یک سناریوی قبل از این داستان داره. بله. قبلش مهمان تماس میگیره میگه ما فلان روز میخوایم بیان در اقامتگاه شما اقامت بکنیم.
بله.
اقامتگاه موظف یک منشور اخلاقی براش بفرسته، از جمله چیزهایی داخل این منشور اخلاقی نوشته شده که که باید مهمان قبل از آمد به این اقامتگاه اونها رو رعایت بکنه.
بله.
یکی از اون ایسا این هستش یا از آوردن ظروف یک بار مصرف خودداری بکنید.
بله.
ببینید باید. اگر شما اقامتگاه بومگردی رفتید و این رو برای شما نفرستاده بودن، شما میتونید مطالبه گری بکنید. بله. شما اصلا روش و مشیتون اشتباه، شما باید اینو به من مجموعه مهمان ها مسافرهایی که میخواییم بیایم این اقامت بکنیم باید به من میگفتید. خب بله. خیلی از مسافران نمیدونن نباید بیارن. شما به عنوان مالک موظفید که بگیم. من یه نکته هم خیلی شاید برای شما خیلی جالب باشه در مورد این در واقع اکولوش ها یا بومگردی ها خدمت شما میگم که بله. اصلا تئوری ضایعات صفر تو این اقامتگاه باید حاکم باشه. یعنی چی؟ یعنی از این اقامتگاه ها به هیچ عنوان هیچ زباله ای نباید بره بیرون.
چقدر جالبه.
ببینید کار بر این اقامتگاه ها چقدر دشواره.
بله.
فلسفه پایدار و خوبی هست.
بله.
تصور کنید این فلسفه تعمیم پیدا بکنه از من اقامتگاه دار به روستا و جوامع محلی و هر کی سعی بکنه که زباله خودش رو یعنی به بهترین نحو هی مدام مصرف بکنه و سعی بکنه، همین نگاه سبب میشه که شما به این فکر بیفتید که پیشگیری بهتر از درمان. یعنی بله. ورود بسته‌بندی های یک بار مصرف، شیشه، چیزهایی که نمیتونید بازیافت بکنید و ممنوع بکنید.
بله. خودآزمایی جالبی آقا به این روستا.
بله بله. ما توی گیله بوم به مدت 5 شاید ما به هر چی میگیم خب کار دشواری هست، باید انرژی گذاشته بشه، وقت گذاشته بشه.
بله.
مدت 5 سال هستش که از این اقامتگاه هیچ زباله‌ای بیرون نرفت.
چقدر جالب. خیلی من واقعا به شما تبریک میگم و تحسین میکنم کارتونو.
سلامت باشید.
خانه بومگردی شما فرمودین اسمش گیله بومه.
گیله بوم، قاسم آباد، شهرستان رودسر.
بسیار عالی. امیدوارم که بتونم یه روزی بیام سمت رودسر رو بتونم زیارتتون بکنم. و این نکته که گفتید خیلی خوبه، اصلا چه درباره خانه های بومگردی و چه جاهای دیگر الان خیلی فعالان محیط زیست هم این رو در واقع مطرح میکنن، میگن که اگر باغچه‌ای در خونتون دارین اون بخش هایی که برمیگرده به طبیعت مثلا پوست میوه ها و غیره و غیره اینو میتونید دفن بکنید که هم به خاک گرده همین که زباله زیادی تولید نکنید. خیلی متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
سلام.
خیلی لطف کردید جناب آقای خسرو من این روستا اینجا در کافه نیمروز همراه ما بودید. آدینتون بخیر.
سلامت باشید. وقت شما بخیر.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بگین عرض سلام و ادب حضور مجری کاربلد و تهیه کننده محترم و عوامل ارجمند این برنامه جذاب. این بومگردی دوست عزیزم که لحظات بیش از شهریار تماس گرفتم و الحق خیلی مختصر و جذاب و جالب و مسائل حائز اهمیت به قول جوانای امروز استراتژیکی رو بیان کردن. خیلی جالب بود که بومگردی فقط برای اینکه ارزان‌تر تموم بشه اقامت و استقرار ما در اماکنی که ما برای مسافرت در نظر گرفتیم نیست و الحق نیست چنینه. حالا شاید بعضا مبادرت به این کار میکنن برای این مسئله، اما تصور بنده کریم بر این است که اکثر غریب به اتفاق چون این تصوری ندارن و واقعا میخوان این غذای بومی، غذای مناسب، انگار تو خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ هاشون بودن بعضا. و اما استدعا میکنن که در مورد شهمزاد که بزرگین باغ گردوی جهان داره، عزیزان مسئولین استان سمنان یک نیم نگاهی به اینجا بندازن. واقعا مشعوف می شادم امثال شهرهایی مثل شهمیزاد رو در کل کشور می بینه. واسه توکل شهمیزادی از مازندران قایم شهر ارادتمند شما.
به پایان برنامه کافه نیمروز رسیدیم. محمد علی مومنی عزیز، جمع‌بندی و ماحصل صحبت‌های امروز رو با کارشناسان می‌خوایم بشنویم.
من راستش در واقع یه برداشتی از این صحبت‌ها داشتم که مایلم اون رو مطرح بکنم و اون بحثی که بین هتل و خانه‌های بومگردی بود که مثلا میگفتم هتل‌دارا ممکنه که احساس نگرانی بکنن، ولی من داشتم به این فکر می‌کردم که اتفاقا خیلی وقت‌ها چه تو کشور ما چه توی جهان یک گرایش‌های خردی به وجود اومدن و کم کم خودشون رو تبدیل به یک واحد کلان کردن و خودشون اصلا تحمیل کردن. بله. من فکر می‌کنم که تو این خانه‌های بومگردی بتونن کم کم خودشون رو تبدیل به یه سبکی بن که حتی هتلدارها هم مجبور بشن که دست کم در معماری هم البته می‌بینیم توی کاشان و یا توی اصفهان و شیراز هتل‌های با معماری اصلی ایرانی و با شکل و شمایل همین خانه‌های قدیمی ایرانی شروع کردن به ساخت و که این خودش خیلی اتفاق خوبیه.
بله.
خود اونها هم سعی می‌کنن اون در واقع حال و هوای ایرانی رو در کارهاشون اجرا بکنن.
بله خیلی جالبه. حالا میتونه به نظر من خیلی بهتر از این هم بشه، میتونه خیلی در واقع فعالتر و پویاتر هم باشه.
حتما هم
یه مقدار من فکر میکنم الان این خانه های بومگردی ضعف تبلیغات دارن.
بله نوپاست این قضیه.
آره.
حتما کنن به خودش پویاتر.
خود دو دهه هست بودن دو دهه هست که شکل گرفته،
احتمالا از اولین دفعه ها دو دهه میگذره ولی تو این 4-5 سال بیشتر رونق گرفته و بحثش مطرح شده.
خیلی مهمه به هر حال تبلیغاتی بشه مخصوصا در خارج از کشور روی این همین خانه های بومگردی، حتی عکس های اینها میتونه خیلی جذاب باشه برای گردشگران خارجی.
دقیقاً همینطوره، مخصوصا برای ما که بحث نفت همیشه یک معادله حل نشده است، یعنی یه موقعی ما باید از اقتصاد نفت رها بشیم، بعد مثلا یه بحث های تحریمی پیش میاد که ما
مومنی عزیز
زنده باشیم. من خوشحال شدم جانا،
رفاقت ما ولی پاورجاست.
بله حتما، من همین بله. که واقعا با شما مدتی جنشستیم با هم دیگه گپ زدیم خیلی خوشحالم.
زنده باشید، باعث افتخار بنده است. خیلی لطف کردیم حالا
زنده باشید.
ممنونم ازت.
قربان شما، خدا نگهدار.
از همراهی شما بی نهایت ممنون و سپاسگزارم. آخرین برنامه کافه نیمروز تقدیم شما شد. خدا نگهدار.
یازده و پنجاه و پنج دقیقه است. دعوت میکنم گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتگران
و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز رادیو فرهنگ. ما در سفرمون به شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی به مناطق مختلفی سفر کردیم و از زیبایی‌های طبیعت که لذت بردیم، بر این شدیم که به سراغ جهاد کشاورزی و مسئولان این منطقه بریم و در مورد رونق تولید منطقه بیشتر با اطلاع بشیم. عزیز گفتگو میکنم با آقای رحمانی، معاون فنی جهاد کشاورزی. من حضورشون سلام عرض میکنم و این سال جدید رو بهشون تبریک عرض میکنیم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. بندم به نوبه خودم سال جدید و سال 98 رو خدمت شما و هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم. ان شاءالله که سالی پر از موفقیت، تولید، رونق برای همشهریان و همستانی ها و هموطنان عزیزمون تو کل کشور باشه. جهاد کشاورزی در شهرستان تکاب ما محصولات قالبی که داریم گندم هست. ما نزدیک 70 هزار تن تولید گندم داشتیم. بعد محصولی هم یک محصول خاص خودش رو داره، مشتریان خاص خودش رو داره. محصول بعدی که مثلا در رده پایین‌تر زردالو هستش، نخود هستش. سعی و تلاشمون هستش که اولا بتونیم محصولات سالم، محصولاتی بیشتر، درآمدی خوب برای کشاورزان داشته باشیم، زمینه تولید بیشتر رو برای عزیزان و کشاورزان از اون فراهم کنیم. حالا چه در زمینه مثلا ادوات کشاورزی، در زمینه مثلا ارائه فناوری‌ها، دانش نوین، ارائه کلاس‌های ترویجی، بعضی موقع ارائه تسهیلات بانکی و موارد دیگه‌ای که ما میتونیم در خدمت کشاورزان زمون باشیم.
چگونه به رونق تولید میرسید؟
همه این فعالیت‌هایی که جهات کشاورزی داره می‌کنه که امسال بنا به فرمانده حضرت آقا سال رونق تولید هستش، ما فعالیت خودمون رو موقف می‌کنیم. کار جهات کشاورزی کار تولیدی هستش. امنیت غذایی بر عهده جهات کشاورزی کل وزارت جهات کشاورزی، یعنی خواستیم و تونستیم در مورد گندم در سطح کشور خودکفا شدیم، یک نقطه امنی رو برای هموطنان عزیزم ایجاد کردیم که مثلا در مورد گندم که تبعاتش آرد و نان و غیره هستش مثلا خودکفایی برسیم. در رده پایین‌تر ما هم در جهات کشاورزی شهرستان انتکاب تمام سعی و تلاش خودمون رو داریم می‌کنیم که مثل سال‌های قبل رونق مضاعفی برای تولیدمون در مثلا محصولات کشاورزی که همونایی که عرض کردم خدمتتون داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما. با شما خدافظی می‌کنم تا سفری دوباره و سلامی دوباره.
خیلی متشکرم، لطف کردید.
گفتارش با ما منتشر شد.
با فرهنگ و تمدن ایران زمین رادیوی فرهیختگان.
دعوت میکنم شنونده برنامه دولت بیدار باشید.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد.